اعوذ بالله السميع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سه‌شنبه 18/6/99 مطابق با 19 محرم الحرام 1442 جلسه دوم خارج فقه قضا. الحمدلله رب العالمین و صلاة و سلام علی سیدنا و نبینا و مولانا ابوالقاسم مصطفی محمد صلی الله علیه و آله و سلم و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی لقاء یوم الدین. بحثمون در اقرار مقر بود. و در اینجا مسئله ای مورد بحث واقع شده که اگر اون چرا که مقر اقرار نموده در دست مقر وجود دارد، یعنی مقر واجد آن چیزی است که اقرار کرده، مثلا آقای مدعی ادعا میکند که ماشین پرایدی از من در دست امر است و این رو شکایت کرده و بیانه هم اقامه نکرده است. این در این صورته. آقای حاکم شهر دادخواست آقای مدعی رو منتقل میکند به کی؟ به آقای مدعا علی، کمی که ماشین برده. آقای مدعا علی میگه نعم، آره، بله، ماشین در دست من، بله من بردم. خب در صورتی که آقای مدعا علی اقرار کند که مقرم به مقرم به و واجد اون مدعا به هم باشد، در چند مقام مورد بحث واقع شده. مقام اول این است که فقها بالاخص بعض الاعازم تفصیل قائل شدن بین این که اون مدعا به که آقای مقر اقرار کرده و واجد او هم هست عینی از اعیان است، و تارتن اون مدعا به که آقای مقر اقرار کرده دینی از دیون است. مقام اول این است که اگر مقربه عینی از اعیان باشد که در دست مقرب یعنی مدعا علی وجود دارد، حاکم شهر و حاکم شهر هم علم ندارد، این نقطه حساب، و حاکم شهر علم ندارد که این مدعا به از آن مدعی است، این رو علم ندارد. در این صورت بر اقرار مقر هیچی بار نمی شود، فقط اقرار محکوم علی هیچی ندارد الا تعبیر کردن مجرد جهت سلبیه، نمی شود طبق این اقرار مقر حاکم شهر حکم بکنند. اون به جای خود، ولی حاکم شهر نمیتواند حکم بکنه، دلالت التزامی دارد همین فرمایش شما. بعضی هم اشاره کردن که و این کان مدلولا التزامی، یعنی وقتی اقرار میکنه که ماشین پیش منه لازمش اینه که باید ماشین رو بده دیگه، این لازمه عقلی، ولی ربطی با آقای حاکم شهر نداره، چون حاکم شهر علم نداره که این ماشین مال آقای چیز مدعی، اگر راست میگه خودش بده. و اما و این کاند، شق دوم اینه که اگر مدعا به که آقای مقر اقرار کرده است یا می کند دینی از دیون باشد، مثل این نخواهد بود، در این صورت اگر دینی از دیون باشد، نه عینی از دیون باشد قبلش، خب حالا خبرداره رو بذاریم کنار، عینی از اعیان باشد و آقای حاکم علم ندارد که این مدعا به از آن مدعی است، در اینجا آقای حاکم نمیتواند حکم بکند. شق دومی که مورد نظر است اینه که و این کان اون مدعا به دینن از دیون باشه، نه شق دومه، و این کان دینن اگر مقربه دینی باشه، مثل این نخواهد بود، و اگر مقربه دین باشد در این صورت لازمه اقرار جواز الحکم بالاشتغال است، یعنی میتواند حاکم شهر حکم بکند که آقا ذمه این آقا مشغول است به مثلا 500,000 تومان، که به عبارت دیگر بعضی از عوازم تعبیر کردن که عبارتان اخرای از ثبوت دین است، ولی وقتی که آقای مقر میگه آقا این آقا 500 تومن از من طلب داره، یا این راست میگه من 500 تومن بدهکارم بیشون، قاعدتا یه دینی ثابت میشه، وقتی دین ثابت شد قاعدتا حاکم شهر، برای حاکم شهر هم این مسئله روشن می شود که بله آقای زید از عمر 500 تومن طلب دارد، یا 500 تومن آقای زید در دست عمر است. اگر چنینه می تواند آقای حاکم آقای مغر را هم ذمه‌اش مشغول کنه در مرحله اول، و در مرحله دوم اجبار کند، الزام بکند که دین تو ادا کنه. آره، الزام اجبار کند. حتی بالاتر در تعبیراتی هست که زندان کند، و اگر اموالی این مقر دارد چه به اندازه دینش و بیشتر است، حاکم شهر میتواند اموال مقر رو بفروشد و دین او رو پرداخت بکند. پس مقام اول اینگونه شد که مقر تارتن اقرار به عین میکند که حاکم کاری ندارد، و اخرى اقرار به دین میکند. در صورتی که اقرار به دین کرد، حاکم شهر میتواند دخالت کند، هم الزام بکند که دین بده، و هم اجبار کند و هم زندانی کند با بقیه کارا. این مقام اول در این زمینه. نه، او آقا ادعا میکند که ماشین من، پراید من در دست ایشونه، درست شد؟ شما با این فرض که حاکم شهر نمیدونه، علم نداره، این آقا هم بیانه اقامه نکرده. اگر بیانه اقامه میکرد طبق بیانه اقامه، فقط آقای مدعا علی میگه که بله ماشینش دست منه. آیا میتواند حاکم شهر بگوید این ماشین مال آقای مدعی؟
نه.
چرا؟ برای اینکه برخلاف ضابطه قضایی است، بیانه که اقامه نکرده این آقای مدعی. آقای حاکم علمم که نداره، به چی مناسبت حاکم برطرف کنه؟ بلکه مدعاله دروغ بگه، شاید سفتته، شاید نقشه، چنانکه خیلی جاها نقشه.
نه
در صورت دین، نه در صورت دین این میگه اقرار میکنه، اقرار رو خلا انا انفسه، میگه آقا ایشون، این آقا میگه من 500 تومن از آقا طلب دارم، آقا میگه بله، همه که گفت بله اقرار رو خلا انا انفسه جایز. آقای حاکم همین مقدار علم پیدا میکند که ذمه مدعا علی مشغول است. به چی؟ به 500,000 تومان. عبارتون اخرى اینه که انگار بدهکار است، دین است. اینا دیگه برای آقای آله چیز روشن میشه، هم اقرار است و هم اشتغال ذمه است، و از این مسئله اشتغال ذمه پیدا میشه، بعد از اشتغال ذمه به منزله دین میشه. وقتی به منزله دین شد، آقای حاکم شهر میتواند جایز از حکم بکند، مجبور نیست، واجب نیست حاکم شهر حکم کنه، ولی جایز هم هست. آره، خب از کردم که این در بعضی از موارد به ضرر کسی دیگه تمام نمیشه، گاهی به ضرر کسی تمام میشه. گاهی اقرار میکنه که من راننده بودم، حقی از کسی ضایع نمیشه، گاهی میگه من راننده بودم، حقی از کسی ضایع میشه. نه، همین دیگه ضایع میشه. نگاه، شما موضوعات رو از همدیگه جدا کنید. گفتم تارتن این، تارتن حق. ایشون میگه این آقا میگه 500 تومن از 500 تومن من دست ایشونه. شون میگه بله. همه که میگه بله، ذمه‌اش مشغول میشه به بله. ذمه‌اش که مشغول شد به بله، یعنی معنیش اینه که 500 تومن شما به آقا بدهکاری. وقتی که بدهکار شدین، حاکم شهر جایزه که اینجا حکم میکنه، برای حالا که چنینه بدهکار یا لبده. پونست آره، علم هم حاصل میشه. میگه بفرمه بده. حالا این روشنه. نگاه عرض کردم که ای دی نیست این دوتا چارتا. الان من میگم کفش شما رو، کفش من رو شما بردیم، شما میگیم بله. من میتونم بگم این کفش مال منه؟ مال آقاست؟ این کفش ها نه چون علم ندارم. نگاه عرض کردم که نگاه نسبت به اقرار، نگاه کن، اقرار به این میخواد بگه که اقرار به این یک چیزه، اقرار به دین یک چیز دیگریه. در اقرار همین مقدار مطرح کردم، اقرار به دین میشه حاکم شهر وارد بشه، اقرار به این رو نمیتونه وارد بشه،
چون براش
مبهم روشن نیست، علم نداره. نگاه شما روی اقرار و رقلا انفسه میستادی ها، نگاه روی اقرار و رقلا انفسه وای نستاد، روی این مسئله تکیه کن که آقای حاکم شهر علم دارد یا نداره. در این علم ندارد که این مال ایشونه، درست شما میگین، حسیت سلبی هم داره به قول بعضی ها. بله، یعنی اشتغال حاصل میشه، اشتغال مقدمه ای دین. حالا آره 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 این مقام اول بود. مقام دوم این است که حالا اگر آقای مقر از همون ابتدا اقرار به دین کرد، صحبت این رو بذاریم کنار. مقام دوم این است که در صورتی که مقر اقرار به دینی نمود، آیا به نفع کی؟ به نفع آقای محکوم له مدعی. گفت این آقا 500 تومن از من طلب داره. حالا آقای محکوم به، یعنی همون مدعی، آیا میتواند آقای محکوم علی و یعنی مقر رو الزام بکند به ادای دین طبق اقرارش؟ بگید اقرار العقلاء على انفسهم جایز فلان، یا نمیتونه؟ آره آره دیگه، ما بحث داریم بین مدعی و آقای مدعا علی. مدعا علی اقرار به دین کرده، گفته آره این آقا 500 تومن از من طلب داره. حالا ما میخواییم بگیم که آقای محکوم به یعنی مدعی میتواند مستقیما وارد عمل بشه و اون مقر را سیمجیم کنه و بگه یالا دینمه بده، چه در صورتی که تمکن داشته باشه. آقا من 1 میلیارد تو حسابمه، اقرارم کردم که آقا 50 تومن آقا طلب داره، یا آقا میتونه منو ملزم کنه که 50 تومنو بدم یا نه؟ از در شرعی. البته با مراعات مستثنیات دین میتونه. آره آره، میتواند آقای محکوم به یعنی مقر له آقای مقر رو وادار بکند به ادای دین. البته عرض کردم با مراعات مستثنیات دین. مستسند دین چیه؟ خونه آقای دائن، کسی که طلبگار حق نداره خونه طرف رو مصادره کنه، ماشین شخصیش رو مصادره کنه، لوازم خونه رو مصادره کنه، لباس های شخصیش رو، اینا مورد نیازه. بله اگر در یک زمینی در گلبهار دارم شما مصادره کنید.
نه احتیاجات
ضروریش نمیدونه. نه مستثنیات دیگه، اساسیه منزل، یخچال، تلویزیون، یک تلفن، دو تا تلفن بود یکیش چرا میگیره، دو تا تلویزیون بود یکیش میگیره. بله آره نه. خب پس تا اینجا از آقای مقر اگر اقرار به دین کرد، آقای محکوم به یا مقر له حق دارد از ایشون درخواست بکنه با مراعات مستثنیات دین طلبشو بگیره. حالا اگر آمد و این آقای بدهکار که عمدتاً حالا بلا نسبتش حضار محترم باید عرض بکنیم دیگه، معمولاً همه بدهکارا اینجور نیستن، بعضی از بدهکارا ناغلا مماطله میکنن. یعنی چی؟ معطل میکنن در فردا. امروز میگه فردا، فردا میگه پس فردا، این چک میده پاس نمیشه، چک دوم میده، چک دوم، چک سوم، خلاصه میخواد زمان بگذره، فرصت سوزی میخواد بکنه. این میگن مماطله، یعنی معطل میکنه. حالا اگر آمد و آقای مقر یا محکوم علی مماطله و معطل کند آقای دائن را یا اون آقای مدعی را و اصرار بر مماطله هم داشته باشه، در اینجا دیگه علاوه بر جواز درخواست جایز است عقوبت به حسابش برسی. برخورد شدید تو روایت داره، اولش برخورد شدید لفظیه، به مثل گفتن ای ظالم چرا پول من نمیدی، ای فاسق شما گفتی در تاریخ فلان میدم، داری نمیدی، نداشته باشی مشکل نیست، داری و نداری و امثال ظالم. اینا رو الاحبن و فالاحبن. نه حالا اون که یک بحث دیگه، الاحبن و فالاحبن. بله دوست میشه چیزی چی که چی میگن ربا میشه اوی حرفا دیگه. نه میشه میگم که ربا میشه حسب مراتب امر به معروف و نهی از منکر. خلاصه از باب امر به معروف و نهی کرد، نه تنها آقای مدعی میتونه از مغر طلب بکنه، حتی با الفاظ شدید و لعن اهانت آمیز هم حتی برخورد بکنه، بگه ای ظالم، ای فاسق، ای بی وفا، ای فلان، چرا این کار رو میکنی، ای بطله، این کار رو بکنه. به هم از باب امر به معروف میشه گفت که همه، چه حاکم چه مدعی و چه همه مردم میتونن این آقا رو از باب امر به معروف و نهی از منکر زیر سوال بکشن. چه خبرته؟ تو چطور طلبی؟ چطور کاذبی؟ گفتی در تاریخ فلان بدهی رو میدم و الان داری یا نمیدی؟ و این کار بسیار بدیه. جایزه. پس اولا مردم عادی هم میتوانن از شودتون که این آقای مقرر له رو به چالش بکشن با توجه به انطباق این عنوان امر به معروف. امر به معروف وقتی مطرح شد یعنی همه میتونن ایشون رو زیر سوال ببرن. مضافاً به روایت محمد ابن جعفر عن ابی عبدالله علیه السلام قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم یل واجد به دین یحل ارزه و عقوبته، یعنی کسی که واجد دین است و نمیده، رسول خدا فرمود ارزش و عقوبتش حلاله. آره، این در این روایت من یادم رفت دقیقا بنویسم، جاشی هم گذاشته بودم، کتاب تجارت چیز جلد 17 ابواب 10 در اینجا این روایت هست، نگاه بکنید. عقوبت و ارث، یعنی آبروشو ببری، ای فاسق ای ظالم، اینجور آدمی ارزش و عقوبتش حلاله.
خب اگه طرف مثلا فرد مثبتی باشه، بازم چه کسی دیگه آبروشو ببری؟
وقتی که مثبت یعنی چی؟ وقتی داره نمیده منفیه. یکی مثبتش کجایه؟ اون چی که از ظاهر این روایت به دست میاد، به خودت نگاه نکن که همش مثبتی، بعضی از افراد منفی منفی هست. اون چی از ظاهر این روایت به دست میاد اینی که مماطله واجد، کسی که واجد دین است، متمکن از ادای دین است، مماطله میکند، ارزش و عقوبتش برای دائن مطلقا حلال است. برای دائن مطلقا حلال است، اعم از این که دائن یعنی قرض دهنده، اعم از این که این مخاصمه و دعواش که اینجور وقتی میگه ای ظالم ای فاسق ای بی بنده بار، دعوا میشه دیگه. اعم از این که این دعواش در آینده به نفع آقای مدعی تمام بشه یا نشه، فرقی نمیکنه، جایز است در مقابل آقایی که مماطله واجب بیسته و حرف بزنه. این فعلا این بحث من الان دینه در رابطه با اقرار مقرر. او که غلطه،
نگاه کن.
ببینید اونا باید مقدماتش باز اقسامی داره، گاهی از دین مؤجل است، گاهی غیر مؤجله. در غیر مؤجل اگر نداره، حق نداره دائن بره بگه یلا بده، اصلا درخواست غلطه. همه بحثا در دین مؤجله، وقتش مشخصه، و بحث هم در جایی است که طرف تمکن از ادای دین داره، مرحله بعدش معطل میکنه، مماطله میکنه. بحثمون در اینجاست، نه که از هر کسی که طلب داری بری که آبروشو ببری، اصلا حق نداری، نمیشه. اکثر طلب ها 8 گرو 9، فرض کن بنده طلب دارم، به محض اینکه طلب دارم ای آقا نمیده برم آبروشو ببرم، نه همچی چیزی جایز نیست. نه نمیشه بیاسه. اون چه ظاهرن مرحوم نراقی رحمت الله علیه در مستند ادعای اجمال این روایت رو کرده، گفته که نه این روایت ظهور نداره. مرحوم نراقی عرض شدتون که فرموده است که این روایت اجمال داره، حالا که اجمال داره باید به قدر متیقنش اخذ کرد. قدر متیقنش کجاست؟ قدر متیقنش اونجاییست که فقط حاکم شرع میتواند آقای مقرر له را به سوال کند، جواب بگیرد، یا مثلا ارزش نمیدونم عقوبتش هرچه هست مربوط به آقای حاکم شرع است، ولی هر کی نیست که، یعنی هرج و مرج میشه. ارجودتون که حلال بودن عقوبت و ارز مقر نسبت به حاکم است و اما نسبت به غیر حاکم از روایت استفاده نمی شود. حتی محکوم الله هم حق ندارد و برای جایز نیست. آقا قبوله که آقای مقر اقرار کرده که 500 تومن به من بدهکار است، پس من 500 تومن از او طلب دارم، من حق ندارم به فرمایش مرحوم نراقی برم آقا رو زیر سوال بکشم، این کار غلطه. آره البته بنده از باید بکنم، باید گفت فرمایش مرحوم نراقی واضع و ضعفه و خلاف ظاهره. از جزوتون که ظاهر روایت این بود که مطلقا بود، اطلاق داشت، به نظرم از ظاهر روایت اطلاق دارد و هم برای حاکم جایز است و هم برای محکوم الله. و اگر عنوان امر به معروف و نهی از منکر رو در اینجا منطبق بکنیم که قاعدتا بر سایر مردم هم با حفظ شرایط امر به معروف جایز خواهد بود. یعنی نه تنها حاکم شریعه این مدیون رو میگیره آقا چرا ما مطلقه میکنیم، مسخره کردی خودتون. آقای محکوم الله میتونه بگه مسخره کردی خودتون، مؤمنین محل و کوچه و میگن آقا مسخره کردی خودتون، این چه کاریه، حق پول بنده خدا رو بده الان ایام کرونایی زندگیش فلجه. همه میتونن از باب امر به معروف و نهی از منکر از مشهودتون که این آقا رو زیر سوال ببرن. اما المقام سالم در ثالث در اقرار مقر سیعتی انشاءالله. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.